تعدادشون کم هست همین رو بتونید در نظر بگیرید.
سپاسگزارم آقای دکتر مغربی، همراهیتون رو با ما ادامه بدین لطفاً تا نظر جناب آقای دکتر زیایی رو در این رابطه بشنویم. آقای دکتر زیایی، فرمایشات آقای دکتر مغربی رو شنیدیم. با توجه به حال شرکت‌های فعال و ظرفیت‌هایی که داریم، همونطور که به حال کاپیتان محمود رضا پاکزاد هم فرمودن، ظرفیت علمی و آموزشی خیلی بالایی رو ما در کشور داریم، پس به این نتیجه می‌رسیم که هرم علمی خیلی خوبی داریم. هرم علمی، دانشی و نیروی انسانی آموزش دهنده خیلی خوبی داریم. چطور بتونیم از این ترکیباتی که داریم، از این ماتریس اثر بخشی که داریم، خیلی ملموس استفاده کنیم در صنایع دریایی؟
خدمت رو عرض کنم که اولا من سلام میکنم خدمت آقای دکتر مغربی. واقعیت این که خیلی نکته خوبی اشاره کردن. فاصله تکنولوژی که بین صنعت دریایی هست، نه به واسطه این که این تکنولوژی قدیمیه و اینکه کاربرد این تکنولوژی در صنعت دریایی با تأخیر وارد میشه، اونم به علتی باید بلوغی برسه بعد وارد بشه.
بله.
و این اولین قدم که به عنوان راهکار داریم اینه که به نظر من تو ساختار ما شرکت معاونت فناوری نگاه ویژه از دید دریایی به شرکت های دانش بنیان بشه.
نگاه ویژه به چی؟
نگاه ویژه به این که سطح مهارت ها رو برای شرکت های دانش بنیان بر اساس نیازهای صنعت دریایی و دریانوردی مقایسه کنن با خطکشی که مورد نیاز صنعته. درست گفتن آقای دکتر، تعداد اینها کمه، اما علت کم بودنش این نیست که شرکت های محقق دانش محور و فناور نیستن.
یعنی نیازسنجی خوبی نداشتیم ما؟
نه، علتش اینه که ما ارزیابی خوبی نداریم تا بتونیم حمایت کنیم اونها رو برای حضور.
بله.
این قسمت اوله. که قسمت دومی که شرکت های که این تکنولوژی رو استفاده میکنن، من جمله شرکت هایی که در خط کشتیانی هستن، باید اعتماد کنن به اینها و نیازهاشون رو به موقع ایجاد کنن. من یه مثال میارم. ما در سیستم بالاست واتر منیجمنت سیستم، یه سیستم آب توازنه، از سال 2011 IMO اعلام کرد که تا 2017 اولین اپروچش بود، گفتش که تا اون موقع باید کشتی ها همه ما اینقدر غفلت کردیم.
بله.
که الان بیشتر یک سال، کمتر از یک سال دیگه باید کشتی ها بدون این ممکنه مجوز ورود نداشت.
یعنی 2011 تا 2017
باید این امکانات در کشتی ها دیده می شود، هر ناوگانی.
بله.
و بعد بر اساس اینها استراتژی این بود که بنادر کشور بر اساس نگاه حفظ حراست از آلودگی های محیط زیست و عملا این کشتی ها رو بتونن ساپورت کنن. ببین، به موقع اقدام نکردن این شرکت، این مجموعه، اگر شاید 10 سال همون موقع اقدام میکردن، شرکت های دانش بنیانی رو میآوردن برای اینکه روی نیاز کار کنه، امروز ما شرایط خیلی بهتری داشتیم و نگرانی ها برای تجهیز کمتر بود. الان ما در حوزه فناوری هوشمندسازی مشکل داریم به شدت. یعنی ما الان صنعت شیپینگ ما به شدت درگیر تکنولوژی های روز در حوزه هوشمندسازی. ما الان میتونم صادقانه بگم که بسیار عقبیم. در حوزه بنادر ما الان نسل 1 و 2 هستیم، در صورتی که الان داره رو نسل 4 و 5 کار میشه. ما هنوز با عذر
نسل 1 و 2مون چی هست آقای
دکتر؟ نسل 1 نسل در حقیقت کاربردهای در حقیقت اقدامات و ساختار،
یعنی آنالوگ ما الان
تقریبا.
بله.
در صورتی که شما میبینین الان بنادر به سن آنمن شدن، بدون اپراتور اداره شدن دارن میرن و دنیا داره با یه نگاه دیگه، همینجوری که کاپیتان فرمودن، نه آقای کاپیتان بودن یا آقای مغربی گفتن، ما الزامات 20C و 25 IMO به عنوان گایدلاین جلوی ماست.
بله.
که ما باید چی کنیم. همین الان میتونن تمرکز بدن رو شرکت های دانش بنیان که کمک کنن به صنایع برای که زیرساختای علمی و فناوری دستیابی به این الزاماتی که راهی نداره بگیم ملی ما.
بله.
یعنی ما باید ازش تبعیت کنیم، اگر نکنیم مجبوریم هزینه های گزاف بدیم برای اینکه فقط توی بازار بمونیم. من فکر میکنم نقش دانش بنیان میتونه خیلی پررنگ بشه به شرط اینکه 3 تا مؤلفه.
بله.
یکی مؤلفه قانونگذار فهم درستی از صنعت دریایی و دریانوردی داشته باشه، دوم شرکت هایی که این فناوری استفاده
می‌کنن. بله.
مثال میارم که شرکت جمهوری اسلامی، نفتکش و خیلی از شرکت دیگه اعتماد کنن به این شرکت ها و برنامه‌ریزی مناسبی همسو با قانون‌گذار برای حمایت و سپردن این نیازا به اونا داشته باشن. آخرین موردم این که صنعت دریایی صنعت پرخرجی.
بله.
اگر فکر کنیم توی زیرزمین میتونن شرکت های دانش بنیان به دیدگاه مورد نیاز این صنایع برسن، یک حرف بسیار غلطه.
بله.
باید پول خرج بشه، باید اعتماد بشه، و همینجوری که اون دوستمون در از نمایندگان مجلس فرمودن، در آینده نزدیک کشورها رو بر اساس دانش هاشون در حقیقت ارزیابی میکنن و حضور موثرشون در بازار، نه بر اساس زیر ساخت های معادن و نمیدونم بنادر و اینها صرفا، و ما اون موقع ارزش بعد اینها توجه.
متشکرم. نظر کاپیتان پاکزاد رو در این رابطه بشنویم. آقای پاکزاد، صحبت هایی که آقای دکتر مغربی فرمودن به عنوان مدیر امور تولید و ساخت داخل دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی و این کم و کاستی هایی که آقای دکتر زیایی میفرمایند، به هر حال نقش حاکمیت، ما هم جزی از حاکمیت هستیم، چرا میبایست که یا قبلی ها رو ما مقصر کنیم یا اینکه بندازیم گردن بعدی ها؟ خب به هر حال ما هم در یک ترمینالی هستیم که وظایفی داشتیم، حالا یا حالا با هر نمره، نمیخوام خدای نکرده موضوعی رو مطرح کنم که به هر حال به جناحی یا به فرد و نهادی بر بخوره، نه نه اصلا اینطوری نیست. اینکه وظیفمون رو قبول کنیم که خوب انجام ندادیم. در این رابطه از شما بشنویم تا بریم سراغ جناب آقای دکتر مغربی.
من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر مغربی. در جهت تایید صحبت‌های دوستان بزرگوارمون جناب دکتر زیایی و آقای دکتر مغربی، خدمتتون عرض کنم که من یک مبحثی رو باز کنم خدمتتون. صنایع دریایی هم که دوستان اشاره کردن صنایع گران است.
بله.
اما در این حال که گران است، بسیار هم سودآور است. یعنی صنعت حمل و نقل اگر خوب برگشت سرمایه‌اش به راحتی صورت می‌پذیرد. شما ببینید در پس کرونا که اتفاق افتاد، در واقع در سال گذشته،
بله،
شرکت های کشتیرانی بین المللی سودهای خوبی رو تونستن به دست بیارن.
بله.
خب این سودها ملزم به این شد که بیان صنایع دریایی خودشون رو گسترش بدن، بنادر خودشون رو گسترش بدن و به روز قرار بدن. ما در کشورمون یه مشکلی که به عرشه در چند دهه گذشته درگیرش هستیم، بحث تحریمات جهانی است که کشور ما به نحوی درگیرش شده، تحریم‌های ظالمانه. اما همین حمایت‌هایی که ما جست و گریخته از صنایع دریایی کشور خودمون کردیم موجب این شده که در اوج تحریمات ما کشتی بسازیم.
بله.
حالا در واقع این کشتی هامون به هر نحوی ساخته شد و به روز و بر اساس استانداردهای آیمو ساخته شد در صنایع داخلی کشور خودم.
آب اندازی هم شده.
بله.
بله.
و الان هم در اختیار شرکت‌های در واقع این شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفتکش هست.
بله.
و در ماهای گذشته خاطرتون باشه ما در یکی از صنایع دریایی کشور تونستیم یک نفتکش رو تحویل به یک شرکت خارجی بدیم، به کشور ونزوئلا. یعنی ما این توانش رو داریم، این دانشش رو داریم. خب من با تاکید میکنم قضیه.
بله.
اما اون حمایت ها به لحاظ اینکه فرهنگ سازی نشده، من تو ابتدای صحبتتون گفتم.
بله،
خدمت عرض کردم. من وقتی میرم یه جا مثلا میگم آقا من تو کشتیرانی هست بودم، در دریا بودم، تو اقیانوس بودم، رو تانکر بودم، رو اینها بودم، نگاه میگه آقا مثلا شما تو نیروی دریایی کدوم پایگاه هستی؟ شما نظامی هست. این تفکیک این دوتا به نظر من یک فرهنگ سازی میخواد که تو این قضیه عامه مردم و مسئولون ما بیشتر روی این قضیه شناخت پیدا کنن. حمایت ها با نوشتن یک قانون نیست، درست ملزمش هست، ولی خروجیش این هست که ما بتونیم در کنار اینها باشیم. ببینید صنایع دریایی برای چی گرونه؟ به خاطر اینکه میآیند یک وسیله رو طراحی میکنن توی خودرو. من مثال میگم خدمتتون، یک وسیله رو طراحی میکنن توی خودرو. خب این میگم برای یه تست جاده انجام بشه بیاد. خب اگر قطعش خراب شد این عوض میکنن میاد. اما توی دریا وسط اقیانوس،
بله،
این کی میخواد این عوض کنه؟ درسته اسپرپات، بله، و قطاریت یکیشو میاریم میذاریم کنار این قضیه، ولی ما باید اینقدر این کالامون، این وسیلمون، امتحانهای مختلفش رو پس داده باشه در شرایط مختلف، در شرایط آب و هوایی مختلف، در واقع نوع کشتیمون، تمامی بله. وسایل فرق داره، اینقدر امتحاناش رو پس داده باشه و یک ذریعه به اطمینان رسیده باشه، بیاد این روی وسیله دریایی قرار گرفته
باشه. آقای دکتر، نهادهای مسئولی که در کشور هستن، من جمله دبیرخانه که به هر حال آقای دکتر مغربی اونجا حضور دارن، یا نهادهایی که به موازی این موضوع صرفاً و به طور محض برای این موضوع دارن فعالیت میکنن، وظیفه‌شون همین هست. متوجه عرضم هستیم. ما میخواییم از محور گفتگو زیاد فاصله نگیریم و بریم سراغ شرکت های دانش بنیان با توجه به تحققات بنیادین مفروضات شعار سال که بر مبنای دانش بنیان برقرار شده. ما میخواییم بدونیم این شرکت های دانش بنیان الان چقدر میتوانند، که شما میفرمایید که اگر هر چقدر هزینه بشه ما شاید بیش از اون برگشت سرمایه
داشته باشیم. قطعا همینه.
ما الان چه کنیم؟ اگر فعال نبودن باشه، ما اصلا رجوع نکنیم به گذشته، دنبال مقصر هم نگردیم. دوست. از امروز به بعد میخواییم چه کنیم؟ خب. روی این موضوع بیشتر متمرکز باشیم.
یعنی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در جهت توسعه فناوری و تقویت فرایند در واقع تجاری سازیشون.
بله.
یه ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی باشه بین برنامه توسعه دریایی کشور و در واقع حمایت از پروژه‌های ملی دریایی، که اینها در کنار همدیگه
کی حمایت کنه؟ خب منظورتون کیه؟
ببینید، دولت یک بله. سازمان بنادر دریانوردی، وزارت سمت که دبیرخانه وابسته به وزارت سمت هست، شرکت‌های دولتی و خصوصی ما.
مطالبتون از آقای دکتر مغربی چی هست؟ عذرخواهی میکنم.
حمایتشون از
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، مطالبتون چی هست؟
حمایت کنن به از
هم جناب عالی هم جناب دکتر زیایی،
حمایت کنن از این جوانها، ایجاد تسهیلات کم بازده باشه. ببینید، یک جوانی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده، با یه ایده ای داره، با یه
بله.
تراوش فکری داره، با یک فضای بسیار خوبی که داره، این در واقع ملک و املاکی نداره که اینو بیاره بذاره به عنوان گروه بانکی خودش و بتونه یه سری تسهیلاتی رو بگیره.
بله.
اینجا باید به اینها اطمینان کنن. ببینید، اطمینان کردن بسیار ایجاد انگیزه میکنه و این نشوندن. من اینجا لازم میدونه یک یادآوری، یک مثالی رو خدمتتون عرض کنم. آیه دکتر حسابی در خاطراتش اشاره میکنه، من وقتی که رفتم یه کاری رو انجام بدم در زمینه تحقیقات در کشور خارجی، یک چک سفید به من دادن، گفتن این چک سفید در اختیار تو، برو کار تحقیقات رو انجام بده، من در واقع خروجیش رو به ما بده. اما یک جوان میخواد بیاد آریال وام بگیره برای این کار پروژه خودش، جوانی است که فارغ التحصیل شده،
پروفش خامه
که این تو این شرکت های دانش بنیان وقتی میبینن این در جوان این انگیزه رو داره، وقتی به اون ذریب اطمینان رسیدن که به این جوان میتونن اطمینان کنن، میتونن خیلی از کارها رو ازش بخوان بتونن انجام بدن روی این قضیه.
متشکرم از توضیحاتتون کاپیتان پاکزاد، و بشنویم از جناب آقای دکتر مغربی.
خدمت رو عرض کنم که صحبت خیلی خوبی شد. ببینید، بحث حمایت مالی و کلن حالا شرکت های دانش بنیان، شاید یه قدری اینجا ما یه فرهنگ عمومی توی مملکت خودمون در حقیقت باید تصحیح کنیم. همطور که جناب کاپیتان هم گفتن، ما تحقیقاتمون و شرکت های دانش بنیانمون شاید یکی از موانعشون همین هست، همین بحث هست. یعنی سیستم بانکی ما، یا سیستم، درست ما صندوق‌هایی رو به وجود آوردیم، صندوق توسعه شکوفایی و توسعه کارآفرینی، صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق‌های دیگه، و حالا سازوکارهایی رو برای در واقع سرمایه‌گذاری توی ایده‌های جدید به وجود آوردیم، و خب ما یک کپی برداری کردیم از کشورهایی که قبل از ما بها دادن به این موضوع. به عنوان مثال بله. آمریکایی‌ها اون بحث سیلیکون ولی رو به وجود آوردن. خیلی جالبه، من یه آماری رو نگاه می‌کردم روی اینترنت، یک کشوری مثل کشور فنلاند بزرگترین و در حقیقت پردرآمدترین مجموعه هاش از شرکت‌های دانش بنیان هست. یعنی بله. یک درآمد رو فنلاند داره از این بحث به دست میاره. اینها کاملا مفاهیم درستیه. ما اگر بخوایم مدل اونها رو کپی برداری کنیم، شاید با فرهنگ و سیستم تفکر ما در حقیقت مشکل داشته باشه. یکی از بحثایی که حالا توی دبیرخانه و توی دانشگاه هم مطرحه همین هست. شما نگاه میکنیم که یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین مقالات علمی رو و بیشترین تحقیقات رو که خب این مقالات منجر به ساخت بعضیش منجر به ساخت محصولات دانش بنیان میشن. بله. ما توی کشورمون داریم ناز رتبه یک خاورمیانه رو توی این مسئله داریم و بله. تو دنیا حرف برای گفتن داریم.
بله همینطور هست. بله.
ولی میبینیم که این تحقیقات ما به دلیل اینکه این مقالات مشکلات رو در حقیقت کشورهای دیگر و کشورهای اروپایی و غربی رو بررسی میکنن و حل میکنن اینها و برای چاپ شدن توی مجلات خارجی باید اینطوری باشن، این راه دیگه ای وجود نداره، ما بهره اینها داخل ایران دیده نمیشه، یعنی دانشجوها و اساتیدی این کار رو انجام میدن بعد از مدتی که کار انجام میشه ما حاصل کارشون رو نمیتونن در داخل صنایع داخلی ما به کار بگیرن یا اینکه به سختی باید بگردن دنبال یک جایی که بتونن این موضوع رو پیاده سازی کنن. همچنان آقای دکتر زیایی هم گفتن ارگانهای اصلی حاکمیتی ما که انجیوزر و مصرف کننده این تکنولوژی ها هستن ذهنشون و تفکرشون شاید رو همون نسل یک و دو باقی مونده. من یه مثال خدمتون بزنم،
من
شنوبر خیلی جدیدی رو شنوبر خیلی استراتژیکی هم هست چند وقت پیش مورد استفاده قرار دیم، شنوبر کاملا اتوماتیک هست و چند ماهی رصد میکردیم این اتفاقاتی که برای این شنوبر میفته رو و با یک نوتی خیلی عجیبی مواجه شدیم. خدمه و کروی این شناور به دلیل این که حالا علمش رو نداشتن یا درک درستی از این که یک شناور خیلی مدرن چطوری باید استفاده بشه، این تجهیزات اتوماتیک این شناور رو خراب میکردن و دستی میکردن و به صورت دستی استفاده میکردن، کاری رو که کامپیوتر انجام میداد یا کاری رو که در اصل سیستم پیشرفت کرده بود و درستی خودش بله. انجام داد رو این اتفاق براش افتاد. حالا شما همین رو حساب کنید توی خیلی از جاهای دیگه، یعنی ما درسته که علم و دانشمون توی این زمینه خیلی بالا ولی اون فرهنگ استفاده از اینها توی جامعه در حقیقت هدفمون و جامعه که توی بنادر و دریانوردیمون دارن استفاده میکنن از این سیستم رشد باید رشد کنه و به اون سطح برسه. تا به اون سطح نرسه شاید خیلی از این مسائل همچنان برای ما باقی خواهد ماند. یعنی یک شرکت دانش بنیان که به عنوان مثال داره روی بحث پوشش‌های نانو کار میکنه نتونه یک شرکت کشتی‌سازی رو قانع کنه که خب این پوشش چقدر تاثیر میذاره توی به عنوان مثال مثلا مقاومت کشتی یا مثلا عمر سازه یا کاهش مثلا خطرات زنگ‌زدگی یا بحث دیگه. و خب چون یه هزینه ای هم داره تحمیل میکنه، خب به هر حال همه اینها ماجرای درآمد و هزینه است و کارفرما قانع نمیشه به این موضوعات، بعد یه مدتی خب این شرکت ها تصمیم میگن که خب یا حوزه‌شون رو عوض کنن یا اینکه اگر زمینه ای برای مهاجرت فراهم باشه برن توی جایی که کار رو درس میکنن. این اختلاف تفکر بین دانشگاه و اساتید و دانشجویان از یه طرف و از این بر در حقیقت توی عمق کارفرمایان اصلی صنعت ما یه شکافی وجود داره و این به کارگیری رو سخت میکنه. یعنی شما
متشکرم.
تو این بحث حتما باید بیشتر فکر بشه.
سپاسگزارم از حضور و همراهیتون جناب آقای دکتر یاسر مغربی، مدیر امور تولید و ساخت داخل دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی. آقای دکتر مغربی سپاسگزارم و از شما خدافظی میکنم.
خدافظ شما.
متشکرم. با توجه به اینکه به انتهای برنامه رسیدیم 30 ثانیه آقای دکتر زیایی خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم. من برای جمع‌بندی کنم، من فقط بگم که ما باید دولت و معاونت، خصوصا معاونت راهنمای بان صاحب کار صنایع دقیقاً شرکت دانشمون، باید نگاهش نسبت به صنعت دریایی عوض کنه و متناسب با نیازاش کنه. صنعت ما باید نیاز به ورود صنایع دیگه‌ای داره که تو کشور فعال هستن، باید با رویکرد دریایی وارد شن و اونها باید فکر نکنه جزیره به نام دریایی وجود داره. باید حمایت مالی و معنوی و سهل الوصول تر کنن برای شرکت ها و آخرش هم این که دولت و صنعت باید ریسک پذیری رو برای فعالیت ها انجام بدن. فکر نکنن 5 ریال میدن 5 ریال جنس میگیرن، ممکنه 10 ریال بدن با توجه به سیاست های بین‌المللیمون. بها دستیابی به این تکنولوژی مهمتر از بعضی وقت است.
خیلی سپاسگزارم از توضیحاتتون و کلام آخر کاپیتان محمود رضا پاکزاد.
خدمتتون عرضم که اقتصاد دریا محور میتواند یکی از وجوه مهم اقتصاد کشور باشه.
بله.
که تاکنون آنگونه باید و شاید مون پرداخته نشده. کشور ما پتانسیل بالایی در حوزه اقتصاد دریا محور داره و خوشبختانه از مرزهای آبی و سواحل بسیار گسترده‌ای برخوردار است و کمک کردن به شرکت‌های دانشمندان در زمینه صنایع دریایی
بله.
بسیار میتونه در متشکر. اقتصاد دریامحور کشور ما نقش بسزا و مهمی رو داشته باشه. سپاسگزارم از شما که به صنایع دریایی کشور وقت گذاشتید.
خیلی متشکرم از حضور و همراهیتون و از شما دو بزرگوار خدافظی میکنم و سپاسگزارم از حضور و همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز برنامه علمی شبکه رادیوی گفتگو. فراموش نکنید تا ساعاتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو در اختیار شماست. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 42 79 53 20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار. Thank you.
آمد به قرارم. من عاشق سرگشتگی زلف نگارم،
به نام خدا. سلام، بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو به پایان است. از ساعت 22 بخش سوم آغاز خواهد شد. همکاران ما در این بخش که تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد یافت، جواد صابری تهیه کننده، حامد مرادی صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده، شبی خوش توأم با آسایش و آرامش و در عین سلامت براتون آرزو میکنند. مثل همیشه از همراهی شما عزیزان خرسندیم و استدعا میکنیم در صورت تمایل به ارتباط با رادیو گفتگو از این شماره ها